سفر کتاب بیع توسط استاد مروی، صفحه 185 سطر 16 جلسه 271 مورخه 25/10/73 تهیه و تکثیر در بانک نوار سازمان تبلیغات اسلامی خراسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وربما يقال أن المنساق من الغرر المنهي عن الخطر من حيث الجاهل بصفات المبي ومقداره. بحث در ذكر أدلة بود در شرط چهارم در عوضین که قدرت بر تسلیم می باشد. عرض شد شش دلیل در مسئله اقامه شده. دلیل دوم تمسک به حدیث نبوی بود. حضرت فرمودند، حضرت امیر فرمودن نه النبی عن بیع الغرر. استدلال به این حدیث ذکر شد. اشکالی صاحب جواهر داشتند با جوابش مطرح شد. در پایان این دلیل سه نکته را شیخ انصاری ذکر می کنند و به از این دلیل را به پایان میبرند. نکته اول، نقل میکنند دو کلام را از شهید اول. یک کلام طولانی و مفصل در کتاب قواعد و یک کلام مختصر از شرح ارشاد. بعد هم یه نقد خلاصه شیخ انصاری به این کلمات ذکر می کنند و نکته اول تمام می شه. اما کلام شهید در کتاب قواعد در قاعده 205 از کتاب قواعد، شهید اول بحث غرر را ذکر می کند. چهار بحث خلاصه در این قاعده دارند. بحث اولین است که غرر را معنا می کنند. می فرماین غرر معناش این است که انسان جهل داشته باشد به تسلیم یک جنس و اگر جهل به صفت داشته باشه این معنا غرر حساب نمی شود. کلام صاحب جواهر دیروز خاطر آقایون هست، نسبت بین کلام و کلام چیه؟ ضد اون کلام دیگه، درسته؟ بله دیگه، ایشون جهل به تسلیم را غرر، صاحب جواهر غرر نمیدونستن، جهل به صفت را غرر میدونستن. درست برعکس ایشون شهید اول مطلب ضد ایشون رو دارن. بسیار، این یه بحث. بحث دوم، مرحوم شهید میفرمایند بین معنای غرر شرعی و جهل به صفت عام و خاص من وجه است. می فرمایند ماده افتراق که غرر هست و جهل به صفت نیست. مثالش، فردی بنده‌ای داشته است، مشتری آمده اول صبح، تمام صفات این عبد را بررسی کرد، سیاه سفید، قد بلند، قد کوتاه، کاتب کاتب نیست، همه رو بررسی کرد. حالا که میخواد عبد رو بخرد، عبد فرار میکنه. اینجا فروش عبد عابق یعنی فراری، بیعش غرری هست، چون بایع نمیتونه او رو به مشتری تحویل بده. ولی جهل به صفت وجود نداره، یعنی مشتری صفات او رو کامل میدانه. ماده افتراق دوم، جهل به صفت است ولی بیع غرری نیست. مثالش این است که میدانید که بعضی از اشیاء را به مشاهده میتوان فروخت. مثلا یک کیسه گردو هست، میگن 1000 تومان قیمتش، میخرن. اینجا بیع صحیح هست، غرری نیست، ولی صفات مبیع کمن و کیفن مجهول است. نمیدونیم 100 کیلوست یا 120 کیلو مثلا، یا گردوش چه نوع گردویی می باشد. اینم ماده افتراق دوم. ماده اجتماع هم روشن است. فرض کنید عبدی فراری هست، مشتری صفاتشو نمدونه، این عبد رو میخره. اینجا هم بیع غرریست و هم جهل به صفات موجود است. اینم بحث دوم. بحث سوم شهید. می‌فرمایند غرر و جهل در لغت اقسام مختلفی داره، نه در شرعها، در لغت دقت کن. می‌فرمایند تارتن انسان جاهل است به اصل شی، نمیدونه تو کتابخونش کتابی داره یا نه، میگه کتابمو فروختم. اینجا جهل و غرر هست، روشن لغتا. گاهی جهل و غرر در جنس شی است، اصل شی معلومه، جنسش معلوم نیست. مثلا یک کیسه داره پر از حبوبات، نمدونه در این کیسه برنج است یا گندم است. مرتن سالسه جهل به نوع است، عبد و بنده‌ای داره، نمدونه این عبد افریقاییست نوعش یا رومی هست. مثلا در مرحله چهارم ممکن است جهل و غرر در مقدار باشه، در اندازه شی نمدونه کیسه گندم 50 کیلوست یا 60 کیلو. و مرتن خامسه جهل در بقای شی است، نمدونه میوه های کال روی درخت باقی میمونه تا بفروشه یا از بین میرن. اینم بحث سوم که غرر و جهل موارد مختلفی داره. بحث چهارم بفهم. حالا ایشون اسم بردن، ذکر کردن، البته همه موارد جهل به صفت نیست، بعضی از مواردش هم جهل به ماهیته، جهل به اصل شیه. حالا جهل به جنس هم نمیتونیم باز داخل در جهل به صفت بکنیم. جهل به صفت اونه که ماهیت معلومه، جنس معلومه، نوعش هم معلومه، صفاتش مجهوله. سه مورد آخر رو محرزه که جهل به صفت خواهد بود، حالا ایشون ذکر میکنه، دقت بکنیم. بحث چهارو، مرحوم شهید میفرمایند از این موارد غرر و جهل لغوی برخی از مواردش غرر شرعی هم هست و اون موردی است که در سمن و مسمن خللی وارد بشه که عقلا و عرف با وجود این خلل و مشکله اقدام به خرید و فروش نکنه. اینجا غرر صدق میکنه. مثلا کسی در داخل کیسه چند قطع سنگ انداخته، ما احتمال میدیم سنگ ها رگه طلا داشته باشه یا عقیق باشه یا سنگ آهن باشه. میگه 100,000 تومان میفروشم اینا رو. خب اینجا روشن است که عقلا اقدام به این خرید نمی کنن. اینجا غرر شرعی وجود داره. و تارتن غرر و جهالت هست ولی عقلا بهش اعتنا نمی کنن. اینجا دیگه غرر شرعی وجود نداره. مثلا خانه ای میخرد نمدونه ته این خانه سنگ است یا به تعبیر روز شناژ، مثلا سیمان و آهن، مثلا سیمان و میلگرد، مثلا اینجا با این که جهل دارد به این خصوصیت که پی ساختمون نمیدونه چجوریه، ولی عقلا اقدام به خرید میکنند، لذا غرر شرعی نیست. البته میفرماین مواردی هم داریم که مشکوک است، نمیدونیم در این صورت عقلا اقدام به خرید یا عقد قرارداد میکنند یا نه. مثلا مثال خود مرحوم شهید یا یکی از مثالاشون، منزلی هست ماهی 10 تومن اجاره شه، 10,000 تومن، شما او رو اجاره کرده اید به 12 تومن، در اینجا غرر و ضرر هست، ولی نمیدونید آیا این ضرر ضرری است که عقلا اقدام برش میکنن تا بی غرری نباشه، بل اجاره غرری نباشه، یا ضرری هست که عقلا در مقابلش عکس العمل نشون میدن، از این مقدار ضرر نمیگذرن تا بگیم اجاره غرریست و ممکنه باطل باشه. این کلمات شهید اول در کتاب قواعد و فوائدشون. حالا عبارت مقدار زیادی از دیروزم مونده، برسیم تطبیق کنیم بعد برسیم به دنباله کلماتشون. و ربما یقال ان المنساق من الغرر المنهی عن الخطر من حیث الجهل بصفات المبی و مقداره. ربما یقال، بحث دیروز عبارت صاحب جواهر مطرح می شود. اشکال صاحب جواهر این بود که ایشون می فرمودن اگه جهل به صفات داشته باشیم غرر صدق می کنه، ولی اگه جهل به تسلیم داشته باشیم غرر صدق نمی کنه. چون در موارد دیگه هم جهل به تسلیم داریم، ولی شارع مقدس گفته بی درست غرری نیست. ربما یقال، و قائل صاحب جواهره، ان المنساق اون چه که آماده شده و فهمیده می شود از غرری که منهی عنه در روایت است، مراد از غرر اینه خطر، انسان در این معامله احساس خطر کنه، به خطر بیفته، از حیث جهل به صفات مبی و مقدار مبی که یکی از صفات مبیه، اگه صفات مبی یا اندازش ندونست بیع غرری صدق میکنه. لا مطلق الخطر شامل لتسلیمه و عدمه، نه ای که غرر شامل بشود مطلق خطری را که شامل تسلیم و عدم تسلیمم بشود. اگه جاهل به تسلیمم بود باز بی غرری بشود، نه خیر، اینجا بی غرری نیست. ضرورت حصولهی فی بیع کل غائب، به خاطر ضرورت حصول این عرض کنم که خطر تسلیمی در بیع هر غائبی، هر جنسی که الان در پیش صاحبش نیست، اگه مالک او جنسو بخواد بفروشه قدرت بر تسلیم معلوم نیست داشته باشه. در همه اینجا شما میگید بیع باطل نخیر، خصوصا اذا کان فی بحر و نحوه، خصوصا اگه در دریا باشه. این مثال بله انطباقش به این شکله که فرض بفرمایید کسی ادویه‌جات از هندوستان وارد کرده، کشتی وسط دریاست پر از ادویه‌جاته، اینم تو شهر نشسته، آیا این کشتی رو میتونه بفروشه یا نه؟ بگه کشتیی که داره میاد وسط دریا هست، به فلان جا رسیده، این مقدار ادویه‌جات داره، بهت میفروشم. خب اینجا همه آقایون میگن به جایزه، در حالی که این کشتی داخل در دریاست، ممکنه شکسته بشه، طوفان بیاد از بین بره، قدرت بر تسلیم نداشته باشه. اذا کان در بحر و نحو بحر بل هو اوزخ شیئا، میفرمان بالاتر مثالای روشنتری داریم که طرف قدرت بر تسلیم معلوم نیست داشته باشه، ولی میگید بی درسته، بلکه این عدم قدرت بر تسلیم واضح ترین موردش در بیع ثمار و زرع و نحو اینهاست. خب میوه روی درخت رو با شرایطی میتونه بفروشه، ولی که معلوم نیست قدرت بر تسلیم داشته باشه. زراعت گندم هنوز درو نکرده، میتونه گندم رو بفروشه، ولی که شاید آفت بیاد از بین بره، معلوم نیست قدرت بر تسلیم داشته باشه. خلاصه در اینجا میگید بی درسته، پس در کل موارد قدرت بر تسلیم، عدم قدرت بر تسلیم باید بگید بی درسته. و حاصل مطلب، حاصل عبارت صاحب جواهر، ان من الواضح، روشنه که عدم لزوم المخاطره فی بیع فی مبیع مجهول الحال به نسبت الی تسلیم و عدم حاصل حال، واضح است که لازم نیست خطر در بیع مجهول الحال به نسبه و تسلیم و عدم تسلیم، این خطر حساب نمی شود، خصوصا بعد جبرهی بالخیار لو تعذره، مخصوصا که در این موارد ما قائل به حق الخیار هم برای طرف میشیم، میگیم بسیار خوب می خرد این میوه ها رو، اگه طرف قدرت و تسلیم نداشت بعدن این خیار فسخ داره، میتونه بیع رو به هم بزنه، خصوصا بعد از جبران شدنش به حق الخیار اگر تسلیم متعذر باشد. بله؟ مجهول المال به نسبه اگر حال باشه بهتره، مجهول المال اگه مالیت یه مقدار مشکل داشته باشه او بحث دیگری هستش.
شما جهل به صفت را در عبارتتون باعث غرری گرفتن بی دانستید. اگه جهل به صفت باعث غرری شدن بی باشه، جهل به تسلیم به طریق اولا باعث غرری شدن بی است. بعدم اضافه میکنن مخصوصا فقها لغویین دوتا مثال میزنن که اون دوتا مثال موردش جهل به تسلیم است: ماهی در دریا، کبوتر در هوا. و مخصوصا که علمای شیعه و اهل سنت به مسئله غرر استدلال میکنن در باب قدرت بر تسلیم، همه اینا معلوم میشود که بحث قدرت بر تسلیم داخل در بحث غرر میباشند. و فیهن الخطر، اشکال کلام صاحب جواهر این است که خطر از حیث حصول مبی در دست مشتری، مسئله در مخاطره باشه، مشکل باشه که نمیدونیم آیا مبی میتونه به دست مشتری تسلیم بشه یا نه، این خطر اعظم است از جهل به صفات مبی با علم به حصولش. شما میگید اگه علم به تسلیم داشتیم، جهل به صفات داشتیم، غرریه. پس اگه جهل به اصل تسلیم داشته باشیم، به طریق اولا غرری خواهد بود. فلا وجه لتقیید کلام اهل لغه، معنا نداره ما کلام اهل لغت رو مقید کنیم، بگیم غرری که اهل لغت میگن در مورد قدرت بر تسلیم هم صدق میکنه، بگیم نخیر، در مورد قدرت بر تسلیم غرر نیست. فلا وجه برای این که مقید کنیم کلام اهل لغت را، خصوصا بعد از مثال زدن اهل لغت به همین دو مثال. اصلا اهل لغت در باب غرر مثال میزنن به این دوتا مثالی که موردش قدرت بر تسلیمه. سوال در پرانتز، ممکنه بگیم در این دو مورد اهل لغت میگن ماهی در دریا رو نمیشه فروخ به خاطر اینکه جهل به صفات داره، کبوتر در آسمان رو نمیشه فروخ به خاطر اینکه جهل به صفات داره، نه قدرت بر تسلیم داشته باشه. میفرماین نه، مراد این نیست، به خاطر اینکه فقها برای قدرت بر تسلیم به این دو مثال میزنن، معلوم میشه بس جهل به صفات نیست، قدرت بر تسلیمه. و احتمال اراده علمای لغت ذکر این دو مثال رو که طیر در هوا و ماهی در دریا باشد به خاطر جهالت صفات مبی، چون صفاتش روشن نیست بیش درست نیست، نه به خاطر جهل به حصول اون مبی در ید مشتری، دفع میکند این احتمال را ملاحظه کردن مشهور بودن تمثیل به این دو مثال در کلمات فقها برای عجز از تسلیم. شما کتابای فقهی رو ورق بزنید، وقتی میگن طرف قدرت بر تسلیم نداره، میگن مثل طیر در هوا. پس معلوم میشه بحث صفات نیستش، لال الجهالت به صفات، نه این که برای جهالت به صفات مثال به این دو مثال بزنن. پس این دو مثال معلوم میشه برای بحث قدرت بر تسلیمه. هازا مضافن، معید دیگری که برای این جواب مونداریم اینه که علمای خاصه و عامه در بحث قدرت بر تسلیم به این روایت نهن نبی عن بیع الغرر استدلال کردن، معلوم میشه اگر کسی قدرت بر تسلیم نداشته باشه بیعش غرریه. هازا مضافن به استدلال فریقین از عامه و خاصه به این نبویی که ذکر شد، نهن نبی عن بیع الغرر على اعتبار القدرت على التسلیم، در بحث قدرت بر تسلیم به این روایت استدلال میکنن، معلوم میشه فقها بحث قدرت بر تسلیم رو در باب غرر داخل میدانن. کما یظهر از سید مرتضی حیث و قاله فیما حکیعن، عبارتی نقل میکنن از ایشون که چنین فرموده: و ممن فردت به الامامیه، از مطالبی که علمای امامیه به تنهایی فتوا میدن، القول به جواز شراء العبد العابق مع الزمیمه. علمای شیعه میگن فروش عبد فراری با زمیمه درسته، عبدی که فرار کرده با یک کتابی که الان در دست طرف زمیمه کنن بفروشن. حالا شاهد مثال معلوم میشه که برای چی این عبارت ذکر میکنن. ولا یشترا وحده، نمیتونن عبد عابق رو به تنهایی بفروشن یا بخرن، الا اذا کان بحیث یقدر علیه المشتری، مگر به شکلی که قدرت بر تسلیم داشته باشه. و خالف باقی الفقها فی ذلک، بقیه فقها در این حکم مخالفت کردن، اهل سنت. و ذهبوا، علمای اهل سنت قائل شدن که بیع عابق اصلا درست نیست. و ذهبوا الی انه لا یجوز بیع العابق علی کل حال، بیع بنده فراری که قدرت بر تسلیمش نداره جایز نیست. چرا؟ الی ان قال، و یعول مخالفونا فی منع بیعهی علا انه بیع غررین. سید مرتضی می فرماین مخالفین ما یعنی اهل سنت در منع بیع عبد عابق که قدرت تسلیم نداره استدلال کردن به این دلیل که این بیع غرری حساب می شود و ان نبینا صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن بیع الغرر، پیامبر ما از بیع غرر نهی نموده است. پس ببینید از این کلام معلوم میشه تمام علمای اهل سنت وقتی قدرت بر تسلیم نداره تمسک به این حدیث بیع غرر میکنن، معلوم میشه قدرت بر تسلیم جز این مورد هست. الی ان قال، تا اینکه سید مرتضی فرموده و هذا لیس به صحیح، این استدلال اهل سنت که در جایی که آدم عبد عابق رو با ذمیمه بفروشه بیع غرریه، این حرفشون درست نیست. لأن هذا البیع، به خاطر اینکه این بیع بیع با ذمیمه، خارج میکند این بیع را از این که غرر باشد، بیع غرری نیستش به خاطر انضمام غیرش به او، چون که اون کتاب به عبد ذمیمه شده دیگه بیع غرری نمیباشد و کتاب قدرت بر تسلیمش داره. خلاصه معلوم میشه در بحث غرر محور بحث قدرت بر تسلیم است. و هو صریح، شاهد این عبارت اینه که این عبارت سید مرتضی صریح است در استدلال جمیع عامه به این حدیث پیغمبر بر اشتراط قدرت بر تسلیم. میگن قدرت بر تسلیم شرطه، پس بیع عابق باطله، چون نهى النبی عن بیع الغرره. و ظاهر شیخ انصاری میفرماین علمای شیعه هم شما کتاباشونو بگردید در بحث قدرت بر تسلیم استدلال به این حدیث میکنن، پس معلوم میشود قدرت بر تسلیم جزء موارد بیع غرر حساب میشود. و ظاهر اتفاق اصحاب ماست ایزن بر استدلال به این روایت پیغمبر، کما یظهر برای متتبع و سیجیع در عبارت شهید اول تصریح به این مسئله. و کیفکان، خلاصه فدعوال مذکوره، ادعای صاحب جواهر که فرمودن اگه قدرت بر تسلیم نداشته باشی بیع غرری حساب نمی شود، این ادعا مما لا یساعد و هل لغه ولا العرف، مساعد با این ادعا نیست نه لغت و نه عرف و نه کلمات اهل شهر. بسیار خوب، حرفای صاحب جواهر تمام شد. از اینجا گفتیم سه نکته در ذیل استدلال بیان میشه. نکته اول، بله میاد در یکی از نکات که گفتیم هفت مطلب در ذیل این بحث هست، در یکی از مطالب خواهد آمد که مراد به این قدرت بر تسلیم چیه، آیا علم داشته باشیم، اطمینان داشته باشیم. بعد توضیحات میاد اونجا مراد اطمینانه. در اون مثالایی که صاحب جواهر نقل کردن از محل بحث ما خارجه، به خاطر اینکه طرف اونجا اطمینان بر تسلیم داره، ظاهر حال اینه که میوه ها بدو صلاح شده است، آماده شده، مشکل خاصی وجود نداره، مثل هر ساله، پس طرف اطمینان داره که قدرت بر تسلیم داره، پس اونجا از محل بحث خارجه، خواهد آمد بحثش. بله، نکته اول از این سه نکته‌ای که ذکر میشه، میفرماین کلمات مرحوم شهید است و ما ابعد ما بینه و بین ما عن قواعد الشهید. میفرماین چقدر بعید است بین ادعا، چقدر فاصله دوره بین ادعای صاحب جواهر و ادعای شهید اول، که گفتیم درست مطلب با هم تضاد داره. صاحب جواهر میفرمود جهل به صفات غرر است، جهل به تسلیم غرر نیست. شهید اول میفرمایند جهل به تسلیم غرر است، جهل به صفات غرر نمی باشد. چقدر دوره بینه، چقدر فاصله است بین ادعای صاحب جواهر و بین اونش که نقل شده از قواعد مرحوم شهید اول. حیث و قاله، ایشون چهار تا بحث دارن. بحث اول، غرر رو لغتن و شرعن معنا می کنن. ما لغتن معنا نکردیم چون 10-15 عرض کنم که مثال و بحث لغوی دیروز داشتیم. ایشون می فرماین غرر ما کان له ظاهر محبوب و باطن مکروه، غرر چیزی که ظاهر پسندیده باطن مکروه داشته باشه. قاله بعضهم، بعضی از علما چنین گفتن، و منه بعض از لغویین، و منه قوله تعالی متاع الغرور، یعنی متاعی که انسان رو به اشتباه میاندازه، که از دنیا هم تعبیر به متاع الغرور در بعضی از جا شده است، یعنی متاع دنیا متاعی است که ظاهرش محبوب و باطنش مکروه است و معلوم نیست انسان رو به کجا برسانه. و شرعاً میفرمان غرر در شرع هو جهل الحصول، جهل به تسلیم غرر است. اگه نتونه طرف، اگه نداند آیا میتونه جنس رو به کسی تسلیم کنه یا نه، این غرر شرعی است. و مجهول الصفت فلیس غررن، اما مجهول الصفه غرر حساب نمی شود، برعکس کلام صاحب جواهر. این بحث اول. بحث دوم، و بینهما عموم و خصوص من وجه، بین این غرر شرعی و بین جهل به صفت عام و خاص من وجه هست. خب ماده افتراق اول، لوجود الغرر بدون الجهل فی العبد العابق، غرر هست جهل به صفت نیست. غرر وجود داره اما جهل به صفت وجود نداره. در عبد فراری اذا کان معلوم الصفه من قبل، اول صبح مشتری آمده این عبد رو دیده، همه صفاتش رو دیده، سر زور میخواد عبد رو بخره، عبد فرار کرده. اینجا بی غرری هست ولی جهل به صفات وجود نداره. پس مثل اذا کان معلوم الصفه از قبل، او صف الان یا الان توصیف شده باشد، یعنی الان که فراری بایه به حرفش اطمینانه، بیاد کاملا توضیح بده، بگه عبد من صفاتش چنین و چنانه، که صفاتش کاملا روشن بشود. این مورد ماده افتراق اول. ماده افتراق دوم، و وجود الجهل بدون الغرر، جهل به صفات هست اما غرر وجود نداره. در مکیل و موزون و معدود، اونگاه که معتبر ندانیم کیل و وزن و عد را، و مشاهده رو کافی بدانیم. جنسی مکیل است، باید کیل بشه، بدون کیل با دیدن و نگاه کردن جنس رو بخریم، اینجا جهل به کیل داریم. جنسی موزونه، بدون وزن کردن با مشاهده بخریم، جهل به صفت داریم. جنسی معدود است، گردو تخم مرغ خریده شده شماره نشده، اینجا جهل به عد، جهل به صفت داریم ولی بی غرری نمی باشد. و قد یتوغل فل جهالته، قبل از اینکه ماده اجتماع رو بگن، میگن گاهی بعضی از موارد هست که جهالت بسیار شدید و روشن هستش، اینو در پرانتز میگن، گاهی متوغل و زیاد و فراوان و سریع است جهالت، که حجر لا یدرا از ذهب ام فزتون ام نحاس ام سخرون، چند تا قلد سنگ رو توی کیسه گذاشته، میگه 100,000 تومان میفروشم، شاید طلا باشه، شاید نقره باشه، شاید مس باشه، شاید هم سنگ باشه، قلد سنگ باشه، هیچی نباشه، سنگای معدنی نباشه، مثل حجری که دانسته نمیشود آیا طلاست یا نقره است یا مس است و یا سخر است. و یوجدان معن، ماده اجتماع هم جهل به صفت باشه و هم غرر باشه. یوجدان معن در عبد عابق مجهول الصفه، عبد عابقی که صفتش مجهوله، هم بهش غرری است و هم مجهول الصفه استش. اینم بحث دوم. بحث سوم، غرر و جهل لغوی معناش چیه؟ و یتعلق الغرر والجهل، میفرماین غرر و جهل ممکنه 5-6 مورد داشته باشه در لغت، متعلق می شود غرر و جهل تارتن به اصل وجود شی، مثل عبد عابق مجهول الوجود، بنده 10 سال فرار کرده اثری ازش نیست، مالک بیاد این بنده رو بفروشه که اصلا نمی دونه بنده زنده است یا مرده است. و تارتن به حصول، تارتن جهل به تسلیم داره، باز غرر و جهل لغوی صدق می کنه، مثل عبد عابق معلوم الوجود، عبد عابقی که 5 روز فرار کرده، میدونیم کجا زنده هم هست ولی قدرت بر تسلیم نداریم. و بل جنس، تارتا جهل به جنس است، که حب لا یدرا ماهو، مثل دانه‌ای که کیسه‌ای که پر از حبوباته، نمیدونیم چیه، آیا گندمه و یا برنج هست. و سلعت من سلع مختلفه، متاعی از متاعهای مختلف. فرض بفرمایید که در یک کیسه، در یک کیسه سر بسته و مخفی متاعی است، نمیدونیم که این متاع چیه. و به نوع تارتن جهل به نوع است که عبد من من عبید، بنده از بین بندگان رومی است و یا افریقایی است، نمیدونیم. و بالقدر تارتن اندازه مجهور است که کیل لا یعرف و قدرو، یک کیلی است که اندازش مشخص نیست، یک سیره، نیم سیره، پنج سیره، معلوم نیست. ولبی الى مبلغ سهم، بی تا مبلغ سهم خودش، ولی سهم خودش معلوم نیست چقدره. و بالعین تارتن جهل به عین است، مثل ثوبی از دو تا ثوب مختلف، یکی از این دو تا جامه رو میفروشن ولی کدام یک معلوم نیست. و بالبقاء تارتن جهل به بقا است، مثل بیع ثمره قبل از بدو و صلاح در نزد بعضی از اصحاب، بعضی از اصحاب بیع ثمره را قبل از بدو و صلاح جایز نمیدانند. خب اینجا هم بیع جهل به بقا داریم، نمیدونیم میمونه یا یک مثلا تگرگی، بارانی، سیلی، چیزی میاد از بینش میبره. ولوشترت ان یبدو و صلاح، ولوشترت ان یبدو و صلاح لا محال کان غررا. همینجا داخل پرانتز میفرمان اگر در ضمن بی شرط بدو صلاح کنه، این قطعا به نظر همه علما غرر حساب میشود، به خاطر اینکه شرطی در معامله ذکر شده که این شرط جهل بهش داریم، نمیدونیم واقع خواهد شد یا واقع نخواهد شد، قطعا این بی غرری خواهد شد. این خب داخل پرانتز رفتی به اصل بحث نداره. ولوشتر تا این که بدو صلاح واقع شده، واقع خواهد شد، اینجا قطعا غرر خواهد بود عند کل علما. کما لو شرط سیرورت زرع را، بگوید من شرط میکنم میفروشم این گندم رو به شرطی که این گندم تبدیل به حلقه و سنبل و دانه بشود، خب اینجا قطعا این شرط مجهول الحصول است و بی غرری خواهد شد. اینم غرر در لغت. بحث سوم. بحث چهارم، غرر در شرع. میفرماین غرر قد یکون به ما له دخل یا مدخل ظاهر فی العوضین. غرر گاهی به شکلی است که دخالت ظاهری در عوضین دارد. اینجا یه قید دیگه هم داره که بعداً در شرح ارشاد در کلامشون میاد، ما از خارج گفتیم غرر تارتن محرزه در جایی است که دخالت در عوضین داره، به شکلی که عقلا با وجود این جهل و غرر این بیع رو انجام نمیدهند. اینجا غرر شرعی محرزه، توضیحاتش در عبارتشون در شرح ارشاد میاد. پس غرر گاهی به شکلی است که دخالت ظاهر در عوضین داره، جهالت جوری است که عقلا نمیرن جلو جنسو بخرن، و هو ممتنع اون اجماعا. این مورد غرر بل اجماع بی درش باطله. مورد دوم، اما تارتن وقد یکون به ما یتسامح به عادتا لقلته. گاهی جهالت اونقدر کمه که عقلا تسامح میکنن، با وجود این جهالت بی رو انجام میدن. که اصل جدار پی دیوار، ساختمونی میخره نمیدونه این پیش آیا سنگ و یا شناجه و یا آهک مثلا چیه، و قطن الجبته، پارچه‌ای میخره، جبه‌ای میخره، نمیدونه که این پنبهش پنبه مثلا مشهد یا فلان شهرستان مثلا. و هو معفو عن اجماعا، اینجا اجماعا مسئله معفو عن هست. و نحوه اشتراط الحمل، این عبارت رو معنا کنید، و نحوه اشتراط الحمل، حدس بزنید یعنی چی؟ خب بله، اشتراط حمل که معلومه ممکنه در یک جایی کسی که صلاحیت حامل شدن داره، در عبد ایش هست منها نداره، این روشنه. ولی اشتراط حمل خب بسیار خوب. حالا در کدوم یکی از این دوتا جهالت عقلا اقدام میکنن یا در هر دو اقدام میکنن عقلا که مرحوم شهید مثال زدن؟
در اونجا که ذکر مؤنث بشه اقدام میکنن.
بله بسیار. حالا دیگه این حرف دارن، بعضی از محشین هم حرف دارن، اشتراط حمل یعنی چه؟ بعضی تفسیر کردن عبارت شهید رو به این معنا که اعتناب اقلا اعتنا نمی کنن وقتی یک مثلا حیوانی گوسفندی میخره حامله باشه یا حامله نباشه برای اقلا مهم نیست، این شرط بشه یا نشود مهم نیست براشون. بعضی اینطوری تفسیر کردن که این قابل اشکاله. بعضی تفسیر کردن که حمل به ذکر و یا انسا، یعنی دیگه براش مهم نیست، همینقدر میگه من این گوسفند مثلا گوسفند ماده یا حامله ای رو میخره حملش هر چه باشه دیگه، او شرط در اونجا اقلا بهش اعتنا نمی کنن. بسیار. و قد یکون و مرددن بینهما، گاهی مردد نمیدونیم آیا اقلا بهش اعتنا میکنن یا اقلا بهش اعتنا نمیکنن، و هو محل الخلافه، اینجا محل خلافه که بگیم آیا در اینجا غرر هست یا غرر نیست. مثل جزافه در مال الاجاره، خانه 10,000 تومانی رو 12,000 تومان اجاره میکنه، نمیدونه به این ضرر اقلا اعتنا میکنن تا غرری باشه و یا اعتنا نمیکنن. و مزاربه و ثمره قبل از بدو و صلاح و عابق بدون زمیمه، انتها کلام مرحوم شهید اول در کتاب قواعد، کلام ایشون در کتاب شرح ارشاد و اشکال شیخ انصاری به ایشون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جزاف یعنی زیادی در مال اجاره.